بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان برنامه فرصت انتخاب. خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. برنامه فرصت انتخاب برنامه است که به مناظره و بیان دیدگاه های نامزد های انتخابات مجلس شورای اسلامی در مرحله دوم اختصاص داره. در این برنامه میزبان دو نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه ورامین، پیشوا و قرچک هستیم که خدمت شما عزیزان معرفی میکنم. جناب آقای علی خزائی، خیلی خوش آمدید، و جناب آقای حسین نوشابادی، خیلی متشکرم از حضور هر دو عزیز، تشکر میکنم. در این برنامه ما در سه نوبت در خدمت عزیزان هستیم که در هر نوبت هر کدام از عزیزان 10 دقیقه زمان دارن برای بیان نظراتشون و یا نقد و نظر و تحلیل نسبت به نظرات دیگر نامزدی که در این برنامه حضور دارن. موضوع برنامه امروز ما در رابطه با مهمترین مسائل، چالش‌ها و نکات اساسی در حوزه انتخابیه ورامین، پیشوا و قرچک هست که دعوت می‌کنم از جناب آقای علی خزائی برای شروع بحث. آقای خزائی در خدمت شما هستیم به مدت 10 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر می‌کنم از صدا سیما، رسانه ملی و همه عوامل محترم سازنده این برنامه. سلام میدم خدمت مردم عزیز ورامین و پیشوا و قرچک و تشکر میکنم از این حسن اعتمادی که به جریان جوان داشتم. مسائلی که در ورامین و پیشوا و قرچک هست، برخیشون کلی و در کشور هم مشاهده میشه، کم رنگتر، پر رنگتر در مناطق مختلف یا در سطوح ملی وجود داره. اما اگر بخوایم فهرست بکنیم مسائل و مشکلات دشت ورامین، دیار 15 خرداد رو، به این صورت هستش که مسئله آب، آب کشاورزی، آب آشامیدنی، حقابه، حمل و نقل عمومی، مترو، اتصال به دو بزرگراه از طریق جاده های آنتنی، مسئله بهداشت و درمان و آنچه که بنده در میدان دیدم و در شهر ورامین، شهر قرچک و شهر پیشوا و اطراف بسیار نگران کننده است، موضوع آسیب های اجتماعی است که به دلیل حاشیه نشینی متاسفانه ایجاد شده. این مسئله بسیار جدی است که ما نباید ازش عبور کنیم. و میدونید که پس از اینکه آسیب‌های اجتماعی پررنگ شد، خطرناک شد، قرارگاه آسیب‌های اجتماعی یا قرارگاه اجتماعی به دستور رهبر عزیز انقلاب تشکیل شد که این مسائل رو بررسی و حل کنه. اما پس از اینکه مسائل با هم دیگه گفتگو کردیم، برای ارائه راهکارش، برای ارائه راه حلش باید مراجعه بکنیم به هم متن مردمی که با این مسائل مواجهن، هم متخصصا نخبگان جوان دیار 15 خرداد. این مراجعه، این تبادل نظر و این شنیدنها اتفاق افتاده. بنده افتخار داشتم تو این 4-5 سال اخیر و به ویژه در این 7-8 ماه از نزدیک چهره به چهره با اقشار مختلف مردم در ارتباط بوده و مسائل رو شنیدم. مردم عزیز، بارها خدمتتون عرض کردم و الان هم میگم، همیشه در ارتباط چهره به چهره با مردم دیدم که اقشار مختلف مردم هم مسائل رو میشناسن، هم راه حل هاشو، هم دردها رو میشناسن، هم درمان ها رو. اما وقتی که این مسائل و راه حل هاشو بررسی میکنیم، بذاریم کنار نظرات نخبگان جوان، میشه از توش راه حل های علمی کارآمد استخراج کرد و انشالله برای حل اونا پیشگام شد. بنده اعتقاد دارم مجلس باید پویا بشه و بتونه به صورت هوشمندانه نه تنها برای مسائل فعلی بلکه برای آینده کشور فکر کنه، راه حل بده، قانون گذاری کنه. و این شدنیه. چرا؟ چون ما امروزه در عصری زندگی میکنیم که به تعبیر برخی از دانشمندان علوم انسانی گفته شده الان عصر پسا اینترنته، یا عصر فرا اینترنت، دوران فرا اینترنت و پسا اینترنت آغاز شده، دوران نوینی در زندگی بشر شروع شده، دوران بروز هوش مصنوعی، دوران در همامیختن موضوعات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، حتی کشاورزی، اقتصادی و امنیتی. وقتی که دنیا به این سمت حرکت میکنه و بناست جوانهای کشور ما تمدن جدیدی و تمدن نوینو بسازن، باید مجلس در این تراز حرکت کنه، یعنی سطح مجلس بیاد بالا و با راه‌حل‌های علمی خودش بتونه برای آینده تصمیم گیری کنه و روی آینده مردم اثر درست و هوشمندانه بذاره. حالا من نگاهی میکنم به موضوع اصلی منطقه ورامین، یا به تعبیری زندگی مردم ورامین، دشت حاصلخیز ورامین، دشت حاصلخیز دیار 15 خرداد که کشاورزی و دامپروری. شما میدونید که امنیت غذایی امروزه در جامعه، در دنیا همسنگ و همتراز با امنیت انسانی، همسنگ و همتراز با امنیت اقتصادی و نظامی. امنیت غذایی از ابتدای زنجیره شروع میشه، یعنی از چراگاه، از آبشخور، از حقابه تا سفره‌های مردم. چراگاه دام، کشاورزی، الگوی کشت، کاشت و داشت و برداشت، فروش محصولات، تنظیم بازار کشاورزی، عرضه در بین مصرف کنندگان و خرید توسط مردم و آوردن غذا به سفره‌ها. اما متاسفانه برخی از قوانین بسیار کهنه شده. قانونی ما داریم برای تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی که مربوط به سال 1368 هست و این خیلی بده، قانون باید بروز بشه. اما محصول تحقیق علمی نخبگان جوان میگه که باید بخش کشاورزی رو آینده نگاری کرد از طریق پویش محیطی. یعنی اگر قرار مجلس برای آینده هوشمندانه اقدام بکنه، باید امنیت غذا رو ببینه و بره به سمت اینکه آینده نگاری اتفاق بیفته در بخش کشاورزی، عوامل محیطی دیده بشه و بر تصمیم سازی ها تأثیر بذاره. شما میدونید که در کشورهایی که اقتصاد محورن یا کشاورزی محورن، اینها دیده شده، یعنی کشاورزی بر موضوعات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و حتی امنیتی تأثیر مستقیم داره. حالا عرض میکنم خدمتون که عوامل محیطی که باید در این زنجیره دیده بشه عبارتن از حوزه اقتصاد، عرضه و تقاضا، سرمایه‌گذاری، بهره‌وری تولید، زنجیره ارزش، زیرساخت، عوامل تولید، نهادها، ارتباط بخش کشاورزی با سایر بخش‌های اقتصادی، حوزه سیاسی، ارتباط با کشورهای منطقه، ارتباطات بین‌المللی، شرکای تجاری، انواع امنیت، حمایت‌های نهادهای بین‌المللی، حوزه اجتماعی، جمعیت، مهاجرت، تعاون روستایی و کار جمعی، عدالت، اشتغال، قدرت خرید، سودآوری، رفاه، گردشگری، حوزه محیط زیست، تغییرات اقلیمی ایران، جهان، نزولات جوی، شرایط اقلیمی ایران، منابع طبیعی، منابع مصارف آب، کشاورزی پایدار، حوزه فناوری، تکنولوژی، محصولات تراریخته و دستکاری شده ژنتیکی، اینترنت اشیا، سیستم‌های آبیاری، مکانیزاسیون کشاورزی، اصلاح نبادات، نوآوری. و حوزه قانونی، سند چشمانداز جمهوری اسلامی، سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی، قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه اقتصادی که حالا بروز شد، هفتم هم مد نظر، قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی، قوانین ناظر بر بهره‌برداری از آب و منابع طبیعی، قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی اقتصادی که بسیار مبتلا به مردم ورامینه، چون اراضی کوچیک شده، اراضی کشاورزی کوچیک شده، قانون جلوگیری از مداخل دولت در قیمت گذاری محصولات کشاورزی. توجه کردید وقتی همه این حوزه‌ها، همه این عوامل محیطی دیده بشه، میتونیم آینده نگاری کنیم. آینده را ببینید در بخش کشاورزی، حتی میشود گفت منطقه ورامین به عنوان منطقه پایلوت انتخاب بشه و کشاورزی علمی و علم محور و دانش بنیان رو با این توضیحاتی که دادم پیش بینی کرد و پیش برد و این الگو میتونه به حوزه های دیگه انشالله، به مناطق دیگه از کشور انشالله در واقع انتقال پیدا بکنه.
خیلی ممنونم، متشکرم جناب آقای علی خزائی، نامزد محترم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه ورامین، پیشوا و قرچک در مرحله دوم انتخابات. اما در خدمت جناب آقای حسین نوشابادی هستیم، دیگر نامزد محترم این حوزه انتخابی، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همکاران پرتلاشتون در صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران، و لازم میبینم سلامی داشته باشم خدمت مردم شریف، انقلابی و ولایی حوزه انتخابی خودم، شهرستانهای ورامین، پیشوا، خرشک و بخشهای جوادآباد و جلیل‌آباد و روستاهای تابعه. از این فرصتی که در اختیار بنده و سایر نامزدها قرار داده شده تا با مردم گفتگو داشته باشیم و پیرامون موضوعات، مشکلات و چالش‌های هم مسائل کلان کشور و هم مسائل حوزه انتخابی خودم صحبت بکنم، صمیمانه تشکر میکنم و از این فرصت بهره میگیرم برای بیان برخی از معضلات و چالش‌های حوزه انتخابی خودم. اولا من باید سپاسگزار شما مردم باشم که سه دوره به بنده حقیر اعتماد کردید و بنده رو مورد حمایت و انتخاب خودتون قرار دادید و من هم سعی کردم از حسن اعتماد شما در راستای حل مشکلات کشور، در راستای حل مسائل و مشکلات و مطالبات شما در سطح حوزه انتخابی خودم بهره بگیرم. اگر یک مرور کوتاهی داشته باشیم بر گذشته‌ای که شما بر بنده اعتماد کردید، در اون مقطعی که بنده 34 سال سن داشتم و مورد اقبال شما قرار گرفتم، دوره ششم مجلس و دوره هفتم و دوره یازدهم، اقداماتی در جهت کاهش مشکلات و رفع برخی از معضلات این منطقه و حرکت در راستای تحقق مطالبات شما مردم عزیز این دیار بوده که من به سرفصل‌های این مشکلات و معضلات و چالش‌ها می‌پردازم که به حمدالله برخی از این مطالبات در همون دوران گذشته مورد توجه، پیگیری و اقدام قرار گرفت. ما اگر بخواهیم مشکلات حوزه انتخابی خودم رو در چند بخش خلاصه کنم، یک در حوزه حمل و نقل عمومی، دو در حوزه راه و ترابری، سه در حوزه بهداشت و درمان و خدمات پزشکی، چهار حوزه آب، کشاورزی و دامپروری، پنج حوزه اشتغال و کارآفرینی، شش حوزه فرهنگی، ورزشی و اجتماعی، هفت حوزه امنیتی و انتظامی، که هر کدام از این سرفصل‌ها مسائل مختلفی رو در بر می‌گیره. من در حوزه حمل و نقل عمومی که امروز یکی از مطالبات مهم مردم دیار 15 خرداد، توجه به این حمل و نقلی است که متأسفانه با چالش‌های متعددی از گذشته مواجه بوده. در حوزه حمل و نقل ریلی، در حوزه حمل و نقل جاده‌ای، من برای اینکه اختصار هم رعایت بشه با توجه به ضیق وقت، باید خیلی خلاصه خدمت شما گزارش رو تقدیم میکنم. در حوزه حمل و نقل جاده‌ای بحث نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی بود که از سالهای گذشته مورد توجه قرار گرفت و در همون دوران ششم نوسازی ناوگان عمومی از شهرهای ورامین، پیشوا، قرچک و تهران مورد توجه قرار گرفت و بخشی از این ناوگان نوسازی شد. در ارتباط با حمل و نقل ریلی، طراح مترو در دوره ششم دولت در واقع وقت و در دوره هفتم هم پیگیری شد و به حمدالله پروژه مترو که یکی از مهمترین مطالبات مردم این دیار بود در سال 1386 عملیات اجرایی شروع شد و متاسفانه در سال 1390 که بنده در اون مقطع نماینده نبودم تبدیل شد به قطار حومه‌ای. یعنی یکی از مهمترین مطالبات مردم که در دوران گذشته بنده پیگیری کردم در یک مقطعی که نبودم در مجلس تبدیل شد به قطار حومه‌ای با این وضعیت نابسامانی که در اون 12 سال شما مشاهده کردید. اقدامی که صورت گرفت در این دوره تلاش برای بازگرداندن مترو و احیای همان پروژه‌ای که مورد نظر مردم در سنوات گذشته بود. با حضور جناب آقای رئیس جمهور در سال 1401 این پروژه مجدد احیا شد و مراحل انجام این پروژه و کسب موافقتنامه‌های مربوطه و هماهنگی دستگاه‌های زیربط به سرانجام رسید و مقرر شد به حول قوه الهی پروژه مترو مشابه پروژه مترو تهران به کرج در محور تهران به پیشوا هم اجرایی بشود که امیدواریم در سال جاری ما شاهد اجرای پروژه باشیم که مورد توافق دولت محترم و دستور رئیس جمهور محترم قرار گرفته. در ارتباط با حوزه راه و ترابری چند اقدام بسیار مهم انجام شد که بنده فهرستاشو عرض میکنم. احداث راه قم ورامین گرمسار که همون راه حرم تا حرم است که امروز یک قابلیتی و ظرفیتی برای رفت آمد مردم به نقاط مختلف کشور به وجود آورده. تعریض جاده ری به ورامین بود که انجام شد و به عنوان یکی از پروژه‌های مهم مورد توجه قرار گرفت و همچنین احداث آزاد راه الغدیر اتصال شهرستان ورامین به غرب و شمال کشور. در حوزه بهداشت درمان بحث بیمارستان جایگزین رو برای ورامین دنبال کردیم، بحث احداث بیمارستان پیشوا در دستور کار این دوره قرار گرفت و بحث احداث بیمارستان قرچک و طرح توسعه اون در دوره جاری. در مجموع بیش از 400 تخت به تخت‌های بیمارستانی در طول این چند سال اضافه شده و در مرحله در واقع افزایش مراکز درمانی این قابلیت و ظرفیت هم افزایش پیدا خواهد کرد. در حوزه عرض کنم که آب، کشاورزی و دامپروری به عنوان منطقه‌ای که ما قطب کشاورزی استان تهران به شمار می‌رویم و به عنوان یک منطقه‌ای که تأمین کننده مواد غذایی و تأمین کننده گوشت و لبنیات و در واقع فرآورده‌های دامی هست، این باید مورد توجه قرار می‌گرفت. با توجه به اهمیتی که امروز کشور به حوزه کشاورزی و دامپروری داده، بحث توسعه در واقع اراضی زیر کشت، بحث مهار آبهای سطحی، بحث احداث سد مامرو برای تأمین آب زراعی و کشاورزی در دستور کار قرار گرفت و یکی از مهمترین پروژه‌هایی که الان داریم دنبال می‌کنیم و در مرحله نهایی قرار گرفته انتقال پساب تهران برای تأمین آب زراعی این منطقه است، جنوب شرق استان تهران، که در ماه‌های آینده با حضور رئیس جمهور انشاءالله افتتاح و بهره‌برداری قرار گرفت خواهد شد. در حوزه اشتغال و کارآفرینی در طول این چند سالی که بنده خادم شما بودم 5 شهرک صنعتی در نقاط پرجمعیت حوزه انتخابی خودم دایر شد، احداث شد: شهرک صنعتی قرچک، شهرک صنعتی پیشوا، شهرک صنعتی سالاریه و همچنین در این دوره شهرک صنعتی خیرآباد و الحاق شهرک صنعتی چرمشهر به ورامین. در حوزه کارآفرینی و احیای کارخانجات ما در طول این دوره 2 از کارخانه های مهمی که از رده تولید خارج شده بود احیا کردیم. کارخانه قند ورامین به تولید برگشت، کارخانه تعطیل شده وارنا مجدد به چرخه تولید برگشت و کارخانه روغنکشی هم تر توسعش دنبال شد. ما 3 برند ملی داریم: برند روغن، قند و لبنیات، کارخانه وارنا، کارخانه روغن و کارخانه قند و روغن کشی. اینها میتونه محور در واقع پیشرفت‌های ما در حوزه‌های ملی باشه، اگرچه در شهرهای صنعتی هم این قابلیت‌ها به شکل گسترده دنبال شده. در حوزه امنیتی و انتظامی که یکی از چالش‌های مهم منطقه ما بحث اتباع و مهاجرت‌های خارجی است، ساماندهی شد و دعوت از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به حوزه انتخابیه برای بررسی این چالش‌ها و مشکلات و گزارش این مشکلات به شخص وزیر کشور برای توجه به مسائلی که مورد غفلت قرار گرفته بود. بحث افزایش سرانه اتباع خارجی، سرانه آموزشی، سرانه رفاهی، سرانه خدماتی، سرانه بهداشت درمان در دستور کار قرار گرفت که به همون میزان که ما الان افزایش جمعیت اتباع رو داریم، به همون میزان هم سرانه بهداشت درمان اون هم در بخش‌های مختلف تامین بشه. این مورد توجه قرار گرفته، یعنی به عنوان جمعیت ساکن تلقی بشه برای افزایش سرانه‌هایی که اختصاص پیدا میکنه. در ارتباط با امنیت، در رابطه با مسائل امنیتی، استقرار نیروی انتظامی جنوب شرق استان تهران در ورامین، استقرار یگان ویژه انتظامی در این منطقه به عنوان در واقع مهمترین بخش‌هایی بود که در حوزه امنیتی مرتوجه قرار گرفت. موضوع ساماندهی اتباع خارجی و افاقنه هم استظهار داره که در دستور کار دولت قرار گرفت، در برنامه ششم توسعه از طرف مجلس دولت مکلف شده به انجام این کار.
خیلی ممنونم، متشکرم جناب آقای حسین نوشابادی، نامزد محترم انتخابات مجلس شورای اسلامی در مرحله دوم در حوزه انتخابیه ورامین، پیشوا و قرچک. الان بدل این برنامه نامزدهایی که حاضر هستند دارن در رابطه با مهمترین مسائل، چالش‌ها و موضوعات حوزه انتخابیه ورامین، پیشوا و قرچک صحبت میکنن و هر کدوم از عزیزان در نوبت اول 10 دقیقه خودشون اولویت‌های ذهنی خودشون رو ارائه دادن. در این بخش در ادامه در خدمت جناب آقای علی خزائی هستیم برای بخش دوم گفتگوشون. شما در این بخش هم مسائل خودتون رو میتونید تکمیل بفرمایید و هم در رابطه با نکاتی که آقای نوشابادی گفتن، اگر نکته‌ای دارید، بحثی دارید، اون رو هم میتونید برای ما بیان بفرمایید. در خدمتیم.
همونطوری که عرض کردم، کشاورزی دانش بنیان برنامه‌ای هستش که نخبگان جوان در اختیار این جانب قرار دادن و به عنوان منطقه آزمایشی قابل پیگیری است که در ورامین اجرا بشه. وقتی که به روستاهای دشت حاصلخیز ورامین مراجعه میکنم، از روستایی عزیز میپرسم که آقایان کشاورزا، الگوی کشت رو بهش آگاهید، میشناسید، بهتون ابلاغ شده یا نه؟ بارها شنیدم که حرفی از الگوی کشت مطرح نشده. کشاورزان عزیز، خودتون بارها به من گفتید که با توجه به شرایط کمبود آب باید نوع محصولی که کاشته میشه به دقت انتخاب بشه که هم کمبود آب باعث خشک شدن اون محصول نشه و هم ارزش افزوده و سوداوری داشته باشه. این رو از طریق مجامع علمی بهش گفته شده الگوی کشت. الگوی کشت در ورامین مورد توجه مدیران قرار نگرفته. شما میدونید که روستاهای جنوبی ورامین در حوزه آبریز تعریف نمیشن، یعنی اصلا حقابه ندارن، آبشون از منابع زیرزمینی باید تامین بشه که با توجه به خوش شدن سفره‌های زیرزمینی این کار بسیار دشواره. و اما اونقدری که از حقابه ما انتقال پیدا کرده برای آشامیدن مردم دیگر شهرها، و همون میزان باید پساب تصفیه شده برمیگشت به حوزه آبریز دیار 15 خرداد که متاسفانه مرحله اول اجرا شده اما کافی نیست. مرحله دوم در حال تکمیل شدنه که با مشکلات کوچیکی مواجه شده، مشکلات کوچیکی که اگر پیگیری بشه حتما قابل حل خواهد بود. و وقتی که اون میزان آبم برگرده به منطقه، حتما روستاهای میانی و پایین دستی رو تأمین خواهد کرد. شما کشاورزه عزیز میدونید که همین الان روستاهای میانی ما دیگه دسترسی به آبشون بسیار سخته. اگر این بارانهای چند روز اخیر رو نداشتیم با مشکل مواجه میشدیم و محصولات آسیب میدید. بنابراین الگوی کشت، تأمین حقابه از طریق پساب تصفیه شده در کنار کشاورزی دانش بنیان میتونه به ارتقای کشاورزی کمک کنه. اما موضوعی که بسیار دردآوره تأمین نهادهای دامی است. ارز دولتی در اختیار برخی قرار گرفت، روی کاغذ هم اعلام شد، نهادهای دامی هم وارد شد، اما به قیمت عادلانه و از پیش تعیین شده دست دامپرور و دامدار ما نرسید. این مشکل بسیار بزرگی بود. در بازار آزاد قیمتاش نجومی شد. مردم روستایی که دامداری سنتی داشتن نتونستن تأمین کنن. علیق پیدا نشد، دامداری ها تعطیل شد و متاسفانه میش‌های مولد هم به کشتارگاه ها فروخته شد. وقتی که تو روستاها با آغل‌های خالی مواجه میشم بسیار ناراحت میشم از اینکه چرا این مسائل پیگیری نشده. وزرای محترم جهاد و نیرو باید پاسخگو میشدن نسبت به این اتفاقات تلخ. عدم تأمین حقابه ورامین و نهادهای دامی و علیق در حوزه مسئولیت مدیران منطقه‌ای و استانی فقط نیست. کرسی مجلس باید اینجا فعال میشد و حق مردم ورامین رو پیگیری میکرد. از مسائل روستایی که طرح توسعه پیشرفت تعاونی روستاها و غیرهم هست که باید مردمی و کاملا اجرا بشه، منتقل بشیم به مسائل شهری. اون چی که برای من بسیار اهمیت داره اینی که مردم ورامین از صاحبان اصلی انقلابن. در دوران غربت 15 خردادی بودن، از امام راحل حمایت کردن. یعنی اصلا انقلاب مال مردم ورامینه. همه مردم ورامین با سلایق متفاوت اجتماعی و سیاسی و فرهنگی انقلابی هن. وظیفه ما چیست؟ وظیفه ای که برای ما بسیار مهمه اینی که یک اتحاد گسترده، یک وحدت گسترده در پهنه جغرافیای دیار 15 خرداد ایجاد کنیم. چون زمینش هست، موجوده، مردم به هم علاقه دارن، بر مبنای انقلاب، بر مبنای ولایت دوست دارن کنار هم قرار بگیرن. ما معتقدیم که این اتحاد حتما از طریق کرسی مجلس قابل پیگیریه. امسال دشمن قصد نابودی اتحاد و امید مردم ایران داره. ما به دنبال ایجاد اتحاد و امیدیم. برای اینکه اگر اتحاد و امید به ویژه در ورامین و پیشوا و قرچک، جوادآباد و جلیل‌آباد و روستاها در بهترین حالت شکل بگیره، حتما شادی، نشاط و خوشحالی مردم رو به دنبال خواهد داشت. وقتی هم که مردم شاد و پرنشاط و پرشور باشن، میان تو میدون برای حل کردن بقیه مسائل. اینی که گفتم در حوزه اجتماعی بود. اتحاد و امید که ایجاد بشه، میریم سراغ حل کردن مسائل فرهنگی. مسائل فرهنگی بسیار مهمه. دشمن از طریق جنگ نرم و با بیرحمی وارد شده. ما از طریق مردم با سیاست گذاری نهادهای انقلابی میتونیم که تو جنگ نرم هم موفق بشیم. در حوزه بهداشت و درمان، در حوزه صنعت، در حوزه کار و کار